از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری.
خب دوستان گرامی، خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه افلاکیان و همراه شما هستیم در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. با شما گرامیان خواهیم بود با پرسمان اعتقادی با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان استش که همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد خوش آمدید. سلام علیکم
و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون. خدا رو شکر می‌کنیم که چنین توفیق رو نصیب کرد که خدمت دوستان باشیم. این که پیامبر می‌فرماید اطلب العلم ولو بالسین، اگر شده تا چین هم مسافرت کنید که دنبال علم باشید برید. خب یه معنیش همینه که در جغرافیا سفر کنید، ولی میشه یه معنی دیگه هم داشته باشه و اون این که الان در زمان ما در ابزار مختلف، یکی از ابزاری که انسان میتونه به علم برسه همین بس رادیو هست و مباحث رادیو و تلویزیون. و در گذشته نبود. در گذشته کسی میخواست علمی به دست بیاره باید میرفت خدمت عالم، ولذا اکثر روایات ما همین کلمه باب العالم داره. ما من متعلم یختلف الى باب العالم مثلا داریم، اما الان ندیگه. الان تو رادیو هم که انسان نشسته، فرض کنم عالم میاد اونجا تو رادیو براش صحبت میکنه، بله. یا تو خونش، یا مثلا فرض کن هر جا که میره، این میتونه شامل اون هم بشه. دنبال علم باشید ولو اینکه تو ماشین نشستید رانندگی میکنید، ولو اینکه تو آشپزخونه دارید آشپزی میکنید. اطلب العلم، هر جاش میخواد باشید. بله،
بسیار ممنون جناب استاد. پیش از ورود به بحث مقدماتی، برنامه را متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد، در بحث مقدماتی برنامه و در ادامه بحث نقش ائمه شیعه در حفظ و توسعه اسلام ناب و شیعه به زندگی و نقش امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام در برنامه پیش پرداختن. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، دوران امام سجاد علیه السلام از سال 61 هجری تا سال 95 هجری بود، حدود 35 سال، 34 سال، از خفقان بارترین دوره های تاریخ اسلامه. امام سجاد علیه السلام فرمودن که ما تو کل حجاز 20 نفر دوست نداریم، تو کل جامعه 3 نفر شیعه نداریم. این از همه دوره های اسلام تاریکتر و خفقان بارتر بود، چون دشمنان اسلام با کشتار فجیع عاشورا چهره واقعی خودشون رو نشون دادن. دیگه از این پس دشمن در جهت ریشکن کردن اسلام خنجر از رو بسته بود. دیگه مثل زمان معاویه نبود که از پشت خنجر بزنن آشکارا.
بله.
دشمن نشون داد که در راه مقاصد شوم خودش از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد کرد. این دوران تاریک حفظ اسلام بسیار کار دشواری بود و امام علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام برای حفظ مکتب از چند راه وارد شد که من خلاص جرز میکنم. یکی بیان حقایق دین در قالب نوین و شرح و تبیین معارف الهی در قالب دعا که حاصل اون بخش کوچکی از حاصل اون شده کتاب شریف صحیفه سجادیه، زبور آل محمد و اخت القرآن که صلی الله علیه و آله سلم و اخت القرآن و مثلا مناجات خمسه عشر و ده ها دعای کوچک و بزرگ دیگه مثل دعای ابو حمزه سومالی. در واقع این دعاها منزله قرآن ساعد یک دائره المعارفی شدن برای انواع دانش های اسلامی. ما الان همین صحیفه رو یک شنبه شب ها تو مسجد خودمون شرح میکنیم. تا قبلا بنده نگاه تربیتی به این صحیفه داشتم، به شرح تربیتی مثلا 30 سال شدم، بیشتر 35 سال 40 سال پیش، اما اخیرا که دیگه از ابعاد مختلف نگاه میکنیم واقعا دائره المعارفه، معارفی تو این دعاها وجود داره که ما نظیرش جای دیگه یا سراغ نداریم، خیلی کمه. در واقع این جبهه جدیدی بود که ما حقایق رو در این قالب بیان کرد که تا اون زمان سابقه نداشت. ما دعا زیاد داریم، از خود امیران اسلام دعاهای بسیار زیبا، دعای ثبات، دعای کمیل، این مناجات شعبانیه و خیلی فراوان، اما این شیبه امام سجاد علیه السلام شیبه نوینی بود. دومین نقش امام سجاد علیه السلام حفظ دستاوردهای قیام عاشورا و زنده نگه داشتن خاطره شهدا به ویژه سید شهدا امام حسین علیه السلام بود. امام علیه السلام از هر فرصتی برای این کار استفاده میکرد. از فردای عاشورا میبینید در کوفه با سخنرانی خود شهر رو منقلب میکنه تا روزی که با ایراد خطبه در مسجد جامع شام یزید رو به وحشت میندازه و شهر شام رو عوض میکنه و اونها رو پریشان میکنه. هر جا آب میدید یا غذایی، ذبح گوسفندی، به هر بهانه ای امام علیه السلام یاد عاشورایان رو زنده میکرد و با بهترین وجه اون حماسه بی‌نظیر رو یادآوری میکرد و با توجه به اون شخصیت بی‌نظیر و ابهتی که امام سجاد علیه السلام داشت، گریه او قوقا به پا میکرد و هنگامی که درباره این همه گریستن از او میپرسیدن میفرمود که یعقوب پیامبر 12 تا فرزند داشت، یکی از اونها موقتا از زیر چشمش دور شده بود، آنچنان گریه کرد که بینایی خودش از دست داد، ولی من با چشم خودم کشته شده پدر، برادر، عمو و 17 تن از خیشانم دیدم که در دنیا نظیر نداشتن، چگونه گریه نکنم. این نقل از مناقبش ابن شهرآشوب بود. این گونه بود که فرهنگ شهادت امام سجاد علیه السلام زنده نگه داشت و عاشورا رو از کربلا منتقل کرد به همه جهان اسلام و همه تاریخ بشریت. حالا مثلا گاندی میگه من درسی که از حسین ابن علی گرفتم و اجرا کردم، هندو آزاد کردم. سوم، جلوگیری از وقوع انحرافات اساسی در اصول و مبانی فرهنگ اسلام و پاسخگویی به شبهات وارده از سوی دشمنان و شرح و تبیین معارف قرآنی و تربیت شاگردانی والا و بلند مرتبه و ایستادن در مقابل علمای منحرف و درباری مثل زهری و افرادی از این دست و تعلیم زهد و تقوا و عبادت و طاعت خداوند به جامعه با سیره عملی خودش، در یک جمله حفظ، توسعه و پیشبرد اسلام در بعد فرهنگ و دانش با سیره عملی خودش. و چهارم، علاوه بر تربیت شاگردانی مثلا مثل امام باقر علیه السلام یا مثلا فرض کنید که ابو حمزه سومالی، مثل ابو خالد کابلی، محمد مسلم، در یه بعد دیگه امام سجاد علیه السلام فرزندی همچون زید بن علی رو که این چهارمین نقش امام بود که پرچمدار قیام خونین دیگری شد که زیر نظر امام زمانش امام صادق علیه السلام خاطر عاشورا تجدید کرد. در دوران امامت امام سجاد علیه السلام نهضتی همچون عاشورا مناسب نبود که بخواد تکرار بشه، امام هم دست به این کار نزد، اما فرزندی رو تربیت کرد و پرورش داد که این وظیفه رو به خوبی بر عهده گرفت و اون قیام باشکوه رو در کوفه ایجاد کرد که بعد از قیام امام حسین علیه السلام خب قیام های متعدد دیگه رخ داد، ولی این قیام بی‌نظیر بود،
قیام زید.
قیام زید بله. خب قیام های زیاد مثل قیام مردم مدینه واقعی، حره، قیام توابین، قیام مختار، قیام مترففن مغیر و دیگران، ولی هیچ کدام از اینها همسنگ نهضت شکوهمند و با عظمت زید بن علی بن الحسین نبود. این هم یکی دیگه از از کنم نقش‌های امام سجاد علیه السلام. دوران بعدی دوران امام محمد باقر علیه السلامه که از سال 95 تا سال 114 هجری بود. این دور رو باید سرآغاز یک نهضت عظیم و همه‌جانبه در زمینه فرهنگ و معارف اسلامی دونست، یک انقلاب عظیم فرهنگی. اگر ما بخوایم دوره این 250 ساله ائمه علیهم السلام رو تقسیم کنیم، اون دوره چهار امام اول که با امام سجاد ختم میشه دوره حفظ اصل اسلام بود
بله.
که اسلام ریشه‌کن نشه. چهار امام همه هم‌موقعشون این بود که شیاطین نتونن اسلام رو از ریشه نابود کنن، اما دیگه فرصت این که بخوان معارف اسلام رو بیان بکنن و اسلام رو تدوین کنن و مثلا فرض کن فقهش چیه، حدیثش چیه، تفسیرش چیه، اصول و اینها رو فرصت نکردن و امکانش نبود. حتی انحرافات رو میدونستن در زمان خود امیرالمومنین علیه السلام، خب خیلی از تحریف ها وجود داشت در فقه، در سایر شاخه ها حلال حرام شده بود، حرام حلال شده بود، ولی امام به این چیزا دست نزد چون اصل اسلام در خطر بود. اما این دوره نه، یک دوره جدید شروع میشه از دوره امام باقر علیه السلام که میشه تو گذاشت دوران انقلاب فرهنگی اهل بیت علیهم السلام. خب مشکلات عدیده قدرت قاصب از طرفی و شیوع ترجمه فلسفه و گسترش مباحث کلامی و پیدایش نهله‌های متعدد در علم عقاید و کلام و سربرآوردن گروه‌های صوفی مسلک و زهد پیشه که عکس العملی بود در مقابل دنیاگرایی برخی از مسلمان‌ها، اینها و پیدایش فقهای درباری و متکلمان درباری مثل مثلا همون زهری که من عرض کردم، لزوم توجه به فرهنگ و معارف اسلام رو بسیار حیاتی میکرد و باید حتما این موضوع مورد توجه واقع میشد. از طرفی هم جبهه نظامی و انقلابهای مسلحانه رو اون از کن انقلابیون علوی خود به خود انجام میدادن و دیگران این جبهه رو گرم نگه میداشتن، دیگه لازم نبود امامان وارد بشن، فقط یک نظارتی از سوی امام لازم بود که امام کارو میشد. در این شرایط امام علیه السلام شرح، توضیح، تفسیر و تبیین حقایق اسلام رو وجهه امت خودش قرار داد در همه زمین‌ها، عقاید، کلام، فقه، حدیث، تفسیر قرآن، سایر علوم، به شکافتن علوم مشغول شد که شد باقر العلوم. سخنانی که امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام و فرزندش در زمینه معارف مختلف اسلامی بیان فرمودن و از سخنانی که از اینها رسیده به تنهایی بیشتر از تمام سخنانی است که از اون 12 معصوم دیگه در دست داریم. یعنی 14 معصوم اگه شما به دو بخش تقسیم کنی، احادیثی که از امامین صادقین، امامین باقرین نقل شده به تنهایی بیشتر است از احادیث بقیه معصومین که اون 12 معصوم دیگر باشن. خب این یعنی این که این انقلاب یک انقلاب بسیار با عظمت بود، انقلاب فرهنگی. اقیانوسی از علوم مختلف توسط امام باقر و فرزندش به وجود اومد که تا انسان در یکی از شاخه های علوم اسلامی اگر بخواد به پژوهش بپردازه وقت متوجه میشه اینا چیکار کردن، از عمق و وسعتی که این علوم دارن. در این زمینه بحث مفصل تری رو ما در دوران امام صادق علیه السلام در این زمینه خواهیم داشت. موضع دیگری که امام باقر علیه السلام داشت مبارزه سیاسی حضرت بود در جهت تصحیح فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه و معرفی امام به حق و سیاست اسلامی. امام صادق علیه السلام در حضور پدرشون در مجمع عمومی موسم حج کنار خانه کعبه به سخنرانی می‌پردازه و در اونجا مسئله پیشوایی و امامت رو در اسلام مطرح میکنه، شرایط و ویژگی‌های پیشوایان بر حق و خلیفه‌های خدا بر روی زمین رو برمی‌شمارد و بیان میکنه که رستگاری و سعادت دو عالم در پیروی از این امامانه و مصداق این ائمه رو اهل بیت علیهم السلام، این ائمه بر حق رو اهل بیت معرفی میکنه. این سخنرانی در زمان اقتدار هشام خلیفه اموی و در حضور او در مکه انجام گرفت. او به تعقیب امام باقر علیه السلام فرزندش بعد از موسم حج اقدام کرد و این بهترین دلیل بر مبارزات سیاسی امام باقر علیه السلام بود و شهادت او هم توسط همین حکام جور دلیل بر این مبارزات سیاسی بود. محور دیگری که امام باقر داشتن نظارت عمومی بر جریان‌های کلی جامعه و جلوگیری از ضربه وارد شدن به اسلام بود. نقطه و علامت گذاری حروف در این دوره زیر نظر امام انجام شد. آموزش کیفیت ضرب سکه اسلامی از مواردی است که جامعه اسلامی رو در مقابل خطرات خارجی حفظ می‌کرد و در پایان هم برای ارشاد مردم بعد از شهادت وصیت کرد که مالی از او وقف بشه تا به مدت 10 سال در موسم حج در منا براش اقامه عزا بشه که
فرهنگ ادامه پیدا بکنه، زمان و مکان و فلسفه اقامه مجلس از جدیت امام باقر علیه السلام برای روشن شدن حقایق و هدایت مردم به سوی حق حکایت دارد. خب ما تا اینجا رسیدیم، امام مصطفی علیه السلام بمونه برای جلسه بعد
انشاءالله. بسیار ممنون. بنابراین نقش ائمه شیعه امام سجاد و امام باقر علیهم السلام در حفظ و توسعه اسلام ناب، از جمله این نقش ها درباره امام سجاد علیه السلام کارهای مانند صحیفه سجادیه و کار بزرگ حفظ دستاوردهای قیام عاشورا. درباره امام باقر علیه السلام که جناب استاد فرمودن ابتدای انقلاب فرهنگی و سرآغاز دوران همه جانبه فرهنگی و معرفتی بود، به برخی از نقش ها اشاره فرمودن، از جمله مبارزه با گروه های منحرف و معرفی اسلام ناب و برخی ابداعات دیگر که از سوی امام باقر علیه السلام رخ داد. ممنون از جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان گرامی که همچنان با ما همراه هستید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانیم.
راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوال اول را با همدیگه میشنویم.
ما باید چی کار بکنیم که واقعا به مرگ جاهلیت از دنیا نریم و ائمه‌مون رو خوب بشناسیم؟ اولین قدم‌هایی که ما باید برداریم چی هست؟ ممنون میشم اگه استاد محمدی در این زمینه توضیح بده.
ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد، سوالشون درباره مرگ جاهلیت هستش. در خدمتتون هستیم.
راجع به دوران جاهلیت، خب ما در نهج البلاغه و تاریخ گزارش‌های روشنی داریم. خطبه دوم و خطبه 96 به ذهنم میرسه اگه اشتباه نکنم، به تصویر جامع و کاملی از اون جاهلیت اولا ذکر شده، چنان که جاهلیت مدرن رو هم ما الان با چشم خودمون میبینیم. از خصوصیات اون جامعه جاهلی این بود که دینشون، که حضرت میفرماید که شما بر شر دین هستید، حضرت میفرماید که پیامبر در زمانی مبعوث شد که انتم علی شر دین، بدترین دین ها رو داشتید، که همون شرک و بت پرستی باشه. و عرض کنم که بد اخلاق ترین افراد کارشون قتل و غارت و خونریزی و برادرکشی و این چیزها بود و تبعیض. زنها رو آدم حساب نمی کردن، زنها رو به عنوان کالا ازشون بهره می بردن. وقتی کسی که می مرد، زنها هم به ارث می رسید به ورثش، به زنها ارث نمی دادن. کافی بودی که از ورثه بیان یه چادر، یک پارچه رو سر یک زن بندازن، اون می شود سهم الارث اون شخص. خب این الان هم در دوره این جاهلیت مدرن هم ما همه این چیزها رو می بینیم. الان زن شده کالایی برای اهداف سیاسی و اقتصادی و نمی دانم اهداف مختلفی که شیاطین دارن. اون دوره خب مردم از لحاظ رفاه به شدت وضعشون بد بود. فرمود حضرت که آبتون چنین بود، غذاتون چنین بود، در سنگستان ها و سنگلاخ ها زندگی میکردید، مارهای سمی و چی و چی. خب کسی بخواد الان همون اخلاق رو داشته باشه، یعنی الان شهوترانی و شهوت پرستی و شرک و بت پرستی، منطقه اینا مدرن شده. اون موقع بت رو خلق میکردن و میآوردن و در مقابلش قربانی میکردن، سجده میکردن. امروز بوت شده اون شبکه ماهواره‌ای. بوت امروز شده ثروت، بوت امروز شده شهوت، شده قدرت، همه اینها بوتن. افرعیت من اتخذ الهه هوا، هوا پرستی خودش بوت پرستیه. یه وقت چون تو قرآن داریم که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین بعنه بدونی هازا صراط مستقیم. امام فرمود که منظور از این که شما شیطان عبادت نکنید، منظور این است که کسی بخواد برای شیطان نماز بخونه،
بله،
کسی برای شیطان روزه بگیره، نه این چیزا نیست. اطاعت از شیطان میشه شیطان پرستی. همین وقتی انسان از شیاطین جن و انس، شیاطینی که توسط رسانه هاشون انسان ها رو به عبودیت گرفتن، به بردگی گرفتن، خب کسی که تو این مسیر قرار بگیره میشه شیطان پرست.
بله.
همینقدر که شما رادیویی که مال شیاطینه و ما میدونیم مال شیطانه گوش میکنید، داره شیطانی میپرستی. این میشه فرهنگ جاهلی. امام جواد علیه السلام این حدیث در صحف العقول نقل شده، ظاهرا از امام صادق هم در منابع دیگه نقل شده، من از صحف العقول نقل میکنم، از امام جواد علیه السلام فرمود من اسقا الى ناطق فقط ابده، فان کان ناطق عن الله فقط عبد الله، فان کان ناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. کسی که به سخن سخنوری گوش جان میسپره، رادیو گوش میکنه، تلویزیون میبینه، شبکه ماهواره‌ای میبینه، سایت و وبلاگ و نمیدونم کانال و گروه و مقاله و کلاس استاد و منبر و سخن، هر فرق نمیکنه، پیام شیطان رو دریافت میکنه. وقتی کسی پیامی دریافت میکنه میشه بنده اون پیام دهنده.
استاد نمیخواد گوش بده به این عنوان که عمل کنه، صرفا میخواد مطلع بشه چه خبر است. اینم
نه، کلمه اسقا رو شما باید دقت داشته باشید. ما در عربی سه تا کلمه داریم.
بله.
سما شنیدن، استماع گوش فرا دادن، اسقا به گوش جان شنیدن. سه تا رو باید اصلا تفکیک کن. اینجا فرمود من اسقا.
بله.
خیلی فهم کن باید که من استمع. خب در واقع کسی که میاد به رادیو آمریکا گوش میکنه، این حدیث میفرماید که من اسقا الان ناطقن فقط عبده، یقینا اون رو داری میپرسته. حالا این پیام دهنده اگر از زبان شیطان پیام بده، شخصی که داره گوش میکنه
عبادت شیطان،
شیطان رو میپرسته. اگر از زبان اگر از خدا میگه، درباره خدا میگه، از خدا میگه، مثلا این رسانه‌های خودمون که به حمد الله غالبا اینجوریان، اکثرشون اینجوری هستن، اون زمانی که کسی پای رادیو معارف نشسته داره این رادیو گوش میکنه، داره خدا رو عبادت میکنه.
بله.
اون تو ماشین داره رانندگی میکنه ولی در حال نمازه، در حال عبادته، خدا رو داره عبادت میکنه. خب الان اینا میشه پرستش، گوش کردن این چیزها میشه پرستش. کسانی که حرفای شیاطین رو گوش میکنن شدن همون مرگشون مرگ جاهلیست. وقتی میمیرن بهشون میگن موت یهودیان، اون نصرانی ها بهشون میگن تو در دوران جاهلی هستی، تو بوی از تمدن و از انسانیت و از تدین نبردی. این از کنم که بخش اول. بنابراین اون چی که ما از اون دوره جاهلیت که تصویرش هست، تابلوش هست، اون رو بخونیم، از اون فاصله بگیریم اگه میخوام به مرگ جاهلی نمیریم. یکی از راهاش که ایشون هم اشاره کردن معرفت امامه.
بله.
چون پیامبر فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. یه راهش اینه که انسان امام رو بشناسه. چون سوال کردن که امام رو بشناسه چطور؟ معرفت امام مراتبی داره، پایین ترین مرتبهش همون معرفت تاریخیه، اون بی اثر نیست، آثاری داره. من شناسنامه امام رو، حالا طور تولدش، شهادتش، پدرش، مادرش، دوران امامتش. مرتبه دوم فضائل و مناقب و مکارم اخلاق امامه که اون سطحش بالاتر میره دیگه. مرتبه سوم معجزات و کرامت ها و اون خوارق عادت امام هست که ازش رخ داده که اون خیلی بالاتر میاد. مرتبه چهارم اینه که ما معرفتمون به جایی برسه که بدونیم این شخص یک امام است، دو مفترض و طاعه هست، یعنی الان هم طاعتش واجبه، سه شهیده یعنی شاهده، چهار قریبه.
بله.
اگه به اینجا رسیدیم نمره قبولی معرفت رو گرفتیم. امام صادق علیه السلام فرمود که چهار تا رو انسان بهش رسیده باشه نمره قبولی رو گرفت. بعد از این، از این به بالا مرتبه پنجم دیگه یک دریایی از معارف امام وجود داره که به نظر ما بهترین منبع امام شناسی همین زیارت جامعه کبیره. ما این زیارت رو شرک کردیم، از شبکه سه هم پخش شده، اونجا ما شرک کردیم، فقط هم زیارت رو شرک کردیم، حاشیه زیاد نرفتیم. اونجا انسان متوجه میشه که امام، معرفت امام یعنی چه. در واقع منشور امام شناسی یا به تعبیر امروزی ها مانیفست امام شناسی رو باید ما در زیارت
جامعه
کبیره ببینیم.
بسیار ممنون جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. همچنان شنونده پرسمان اعتقادی هستید از رادیو معارف.
پرسمان.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده محترم با شماره 0901-54-14 پرسیدند با سلام، چرا خدا بنده هاشو امتحان میکنه؟ مگه خدا از درون بنده هاش آگاه نیست؟ در خدمت شما هستیم استاد.
چرا خداوند از خود ما بهتر از ما خود ما رو میشناسه؟ یار نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. او از رگ گردن ما نزدیکترم. اما امتحان ها همیشه برای شناخت مورد امتحان نیست. مثلا فرض کن که یه تیمی مسابقه خیلی مثلا حساسی داره، خود یه مسابقه مثلا فرض کن که ملی برگزار کنه، مسابقه های تدارکاتی براش میذارن. توی مسابقه تدارکاتی برد و باخت براش مهم نیست، مهم اینه که یک نقاط قوت و نقاط ضعف تیم خودشونو بشناسن، کجاها نقطه ضعف داره، کجاها نقطه قوت. دو، تمرینی باشه برای رشد. توی میدان خودشون تمرین میکنن و رشد میکنن. و یک از کنم که معیاری باشه برای گزینش، حالا کیا رو انتخاب کنن، کیا رو انتخاب
نکنن.
وقتی هم که انتخابشون کردن دیگه اعتراض نمیکنن، میگه خب بله تو مسابقه شما شرکت کردیم، مثلا خوب بازی نکردیم، ما تو رو خط زدیم، فلان انتخاب کردیم. در امتحان خداوند متعال یک میخواد بنده‌هاش رشد بده، برای ورزیده شدن، آب دیده شدن و رشد کردن امتحان میشن، نه برای اینکه خدا بدونه این چی هست. دو، که خود بنده نقاط قوتشو بشناسه، نقاط ضعفشو بشناسه، نقاط قوت تقویت کنه، نقاط ضعف از بین ببر. و سه، اتمام حجت بشه، که نگه که من اگر ثروت داشتم چنین میکردم، من اگر قدرت میشدم میخوب انقدر ثروت دادیم تو این امتحان قبول نشدی. این هم یکی. و نکته بعد این که اصولا خود روز امتحان برای شاگرد زرنگ روز جشنه، و روز امتحان برای شاگرد تنبل چیه؟
روز عزاست.
روز عزاست. پس خود این امتحان ها میشه یک نوع ثواب و عقاب. ثواب برای نیکوکاران، عقاب برای بدکاران. اینها وجوه امتحان های الهی است، نه اینکه خدا بخواد بشناسه این بنده چی هست و کی هست.
استاد امتحان ها الا و لابد هست،
همه دارن، هم امتحان میگیرن.
استاد اون وقت کسی برگره بگه که من نمیخوام امتحان بدم، نمیخوام پیشرفت کنم، نمیخوام،
اختیار اینجا اختیار در کار اینجا ها دیگه نیست، مثل خود اصل وجودش.
بله، و ما در این امتحانات قرار میگیریم. بسیار ممنون جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. نشانی سایت ما در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که شما شنوندگان عزیز میتونید این برنامه و برنامه های گذشته را دنبال بفرمایید. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
939-92-62 گفتند سلام، چرا یهودیان حضرت عزیر را فرزند خدا نامیدند؟
چون ایشون یهود رو احیا کرد، تورات رو دوباره عرض کنم که گفت من حفظم و بیان کرد، اون خدماتی کرده باعث شده که مقامش رو بالا ببرن و در حد این که او مثل مسیحی ها که حضرت مسیح رو فرزند خدا میدونن، یهود هم یه چنین چون پیشون محترم هست یه چنین عنوان رو بهش دادن.
یه گناهی هستش که به نام لممه، همچین چیزیه، میم شرایطش برای ما توضیح بده. امیدی هستم از صحابه.
بله، در سوره مبارکه نجم آیه 33 جاهای دیگه هم قرآن هست که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة، کسانی که از گناهان کبیره و فواحش کارهای زشت پرهیز میکنن مگر لمم رو انجام میدن، اینها پروردگار تو مغفرتش وسیع هست و اینها رو خواهد بخشید. درباره لمم چند تا وجه گفتن. این گفتن گناهان صغیره، گناهان کوچیک. اگه شما از گناهان کبیره اجتناب کردید، خدا هم گناهان صغیره شما رو میبخشه. در جای دیگه قرآن داریم که انتشتن و کبار ما تنهون عنه نکفرنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کردید ما گناهان صغیره رو میبخشیم. بچه دومی که گفتن که اون گناهانی است که انسان یه بار انجام داد و دیگه ولش کرده، دیگه بنا نداره دوباره انجام بده. بعد بچه سوم گفتن که لمم یعنی گناهانی است که انسان بدون اختیار انجام داده و بعد هم پشیمون کرده. هر چه باشه